بسم الله الرحمن الرحیم. 26/4/97 تدریس کتاب عقل و علم، استاد سوزن کیک. برای شما چیه؟
علائم
آیت اللهی هست، علائم مدعیت هست. ماجیک نه بده ببخشید. ما خب بسم الله الرحمن الرحیم. دست شما رو بکن. ما بحث کتاب عقل و علم بود تقریبا دوستا محور اصلیشو گفتیم، یه مقدار مختصری از اواخر بحثمون قرار شد این جلسه اونو بگیم. ما جلسه قبل بحث نظر اسلام در روی تعقل رو عرض کردیم، علل دور شدن مسلمانان از فضای تفکر و تعقل و کم رنگ شدنشون هم توی جامعه اسلامی عرض کردیم. مطلب آخری که باقی موند این است که چگونه عقل را درست استفاده کنیم، یعنی چگونه از عقلمون درست استفاده کنیم. توی اینجا یه مطلب برمیگرده به بحثی که توی قسمت علم داشتیم، گفتمش فقط دارم یادآوری میکنم برای استفاده درست. ببینید، استفاده درست از عقل یعنی که سوال درست بپرسیم، به پاسخ درست برسیم. برای همین شما میگین استفاده عقل رو یک ناظر به سوال کردن و پرسیدن قرار بدیم، پرسیدن ما چگونه باشد، یکی پاسخهای ما چگونه باشد. توی فضای پرسیدن اون مطلبی است که جلسه قبل عرض کردیم که
چی گفتیم؟
که اولا یادمون باشیم که صرف ندانستن دلیل موجهی برای پرسیدن نیست، بلکه ندارم اینا مرور بحث قبلی داره دوزه قبل اینا رو گفتم ها، بلکه سوالات ما، پرسش های ما دو قسمه، یه پرسش های ممنوعه که این پرسش های ممنوع اونجاییست که مضر یا بیفایده باشه. کنیم علم نافع، همون بحثی که علم نافع میکردیم الان دارن دوباره اون رو مرور میکنن. اگر سوالی میکنیم که فایده ای نداره برامون، یه سوال میکنیم که وقتی جوابشو بدونیم بیشتر ضرر میکنیم، نیازی نیست بریم توی زمینه تحقیق کنیم، اینها میشه سوال ممنوع. اما وقتی که میگیم چه سوالی پس جایزه و مجازه، اگه یادتون باشه سه تا شرط گفتیم براش. یکی این که سوال در عرصه ای که یک دانستنش ممکن و لازم باشد، دوم این که قاعده اهم و مهم رو رعایت کنیم، فقط مهم نباشد، اهم من باشد، و سوم این که در مسیر رشد باشه، نه فقط از باب مثلا حال گرفتن و کلاس گذاشتن و این چیزها. این در مورد پرسش. اما پاسخ برای رسیدن به پاسخ علل قاعده، این دوباره یادآوری من دست بندی مال منه ها، من دارم بحث مختل شهیدان کنار هم میذارم که نظر پیدا کنی برای ما توی فضای پاسخ ها. یه نکته ها درباره این است که اصلا تفکر چگونه باشد، مطالب دیگه این است که آسیب های تفکر و تعقل چیست. در مورد این که تفکر چگونه باشه شهید مطهری یه بحث داره که مقایسه تفکر، یعنی دو گونه تفکر، تفکر سطحی و تفکر عمیق. یه بحثش اینه از بحث مختلف. یه بحث دیگه هم من دیدم نکته های اینا رو نمیتونم عنوان کلی رو دارم براش نوشتم، نکات متفرقه. یه دستبندی خوب اون است که این نکات متفرقه نداشته باشه، همین نکات متفرقه تبدیل بشه به چند درسی، ولی چون من هرچی کردم در این بحث ها نشد، اینا رو فعلا زمینه آخرش گذاشتم. در باید تفکر چه در یه نکته میگه، شاید مثلا یک صفحه یا کمتر مطلبشو میگه ولی خیلی کاربردیه. میگه حواستون باشه ما دو جور تفکر داریم، یه تفکر سطحی و پراکنده، یه تفکر عمیق و منسجم. و اگر کسی میخواد قوه عقلش رشد کنه، مسیر رشد عقلی رو طی کنه، حتما باید سعی کنه سراغ دومی بره، سراغ اولی بره. اینجور نیست که هیچ فایده ای نبره، اما فایده اصلی مال دومیه. تفکر سطحی و پراکنده چیه؟ اون نیست که متاسفانه تو اغلب مردم این رایجه، یعنی افراد سوال دارن میخوام جواب برسن. خب مگه بعد دادن سوال داشته جواب برسه؟ بعد نیست سوال داشته جواب برسیم، اما اینکه روند آموزش خودمون رو بذاریم فقط سوال جواب، سوال جواب، سوال جواب. دیگه دوستان هم نمارا اینجا بود یا جلسه بود که میخوایم ما یک کاری درباره شبهات بکنیم، میخوایم گفتم برای چی میخوایم بکنیم؟ که میخوایم چند نفر متفکر تربیت کنیم تو زمینه شبهات مختلف. گفتم من همکاری نمیکنم باهاتون، چون این روند رو روند غلط میدونم. اگر میخواید کسی رو تربیت کنید که تو شبهات مختلف پاسخ بده، روند آموزشی این نیست که شبهات یاد بگیره بره پاسخ بده. چرا؟ چون چه تعداد شبهه میشه مطرح کرد؟ بی‌نهایت. در مقابل هر حقی چند تا راه باطل وجود داره؟ اگه شما بگید راه حق صراط مستقیمه، چند تا راه باطل میشه باشه؟ بی نهایت میشه راه باطل باشه، هر طرف دیگری شما بریم میشه باطل. خب اگر اینجوریه، پس راه دیگه شما به تفکر عمیق برسه این است که مطالعه منسجم داشته باشه، یعنی به جایی که یه سلسله مطالعات پراکنده داشته باشه، مطالعه پراکنده و سطحی، مطالعه منسجم داشته باشه. یعنی معنای مطالعه داشته باشه، یک سیر رو شروع کنه از یه جایی به یه جای دیگه با دقت. یکی از اهداف همین طرح مطالعاتی شیطری هم همینه، از اهداف خودش، یعنی اینکه دوستان استادن آقا این تعداد کتاب بخونید، مباحثه بکنید، توی یک بازه زمانی معین روش فعالیت علمی انجام بدید، این است که یه نظم فکری پیدا کنید، یه عمق پیدا کنید. من حالا از باب خودستایی عرض کنم، ما که اولیاء الله بودیم، حالا کمی هم خودمون رو تعریف کنیم بشناسید. اونم این بود که انصافاً برای خود من واقعاً این که آثار شیطری رو خوندم یه پله تو فضای فهمم عوض شد. حالا فعلا خودستایی شد دیگه نمیگم، برم سراغ دیگر صدایش. من حسین دانشگاه امام صادق بودم تهران، دانشگاه امام صادق تا اون زمان که ما دانشجو بودیم که در شیطری نبود، هنوز افراد سکولار کم نبودن دوش. سکولار که دارم میگم نه بیدینا، یعنی کسایی که میگفتن دین خوبه ها، به درد جامعه نمیخوره. این جور تفکر هنوز حضور داشت تو اساتید که خیلی حضور داشت، اساتید تو زمان خود دانشگاه نبودن، اساتید خیلی اصلا تحصیل کرده غربی هست، رفتن گفتن علم مال غربی هست، تو فضای خودمون چیز نیست. بعد یک چیزی که این فضای سکولاری رو تشدید میکرد تو اونجا به نظر ما ها این بود که این بچه ها، یکی از دوستان تعبیرش بود، گفت توی دانشگاه تهران طرف اقتصاد میخونه، از اسلامی چی نمیخونه؟ بعد دیگه نه حتما میدونم اسلامی حرفی داره، من نخوندم. تو دانشگاه ما یه اقتصاد میخون، از اسلام یه مقدار چند تا در باید فقهی میخون. بعد گفت آقا ما رفتیم اسلام خوندیم، اسلام خبری نیست.
یعنی این حالت به قول رفیق با سکولار شدن خیلی زمینش بیشتر بود. حتی آدم حزب الله خوبم داشت ولی این فضا بود. ما از سال 78 این طرح مطالعه شهید زهری رو با کلی تقلا تبدیل کردیم به واحد درسی دانشگاهی. یعنی تقریبا دانشجویان اونجا از نه کامل کاملش ولی یه مقدار خیلی زیادی از درس ها رو توی 4 ترم میخونن، یعنی توی 2 سال. برای خود ما که اون موقع من تا 86 دانشگاه آموزشی تدریس داشتم، برای خود من که اونجا بود خیلی اونجا بودم خیلی واضح بود که دانشجوها چجوری داره فضاشون عوض میشه، فضای دانشگاه داره چقدر عوض میشه. بعدن یکی از استادای همین سکولار اونجا استادی که میگفت قبلا ما میرفتیم بحث در کلاس میکردیم راحت بودیم، الان تا بحث بکنیم به ما گیر میدن. یعنی این اندیشه شهید زهری یه مبنایی رو مهیا کرده بود، افراد چون مطالعه میکردن، مباحثه میکردن، کلاس میرفتن، یعنی مطالعه منسجم بود در حد همین اندیشه شهید زهری، طرف اینا با استاد اقتصادش درگیر میشد، با استاد نمیدونم علوم سیاسیش درگیر میشد، با اونا درگیر میشد. ما این حرف که شما زدین مبنای اسلامی نیست، نمیگم هر چی دانشجو میگفتن لزوما درست بودا، ولی میخوام بگم که این مقام معظم رهبری یه جمله‌ای داره، نمیدونم این در دیوار اینجا زدید یا نزدید، کم چنج زدنش این جمله که داره که لازم نمی یاد رو بخونن. یه جمله دیگه داره شاید پشت کتابا باشه که صداشو قطع کنم. نه، ایشون میگه که مطالعه یک دور آثار شهید و تحری کافی است تا انسان را به یک سطح راقی از معارف اصلاحی برساند. من خودم توی فضای آن طلبه هستیم شدیم، این برخی دوستانمون که شهید تحری خوب کار کردن خیلی وقت نمیدم، از برخی طلبه ها که طلبه فقط طلبه خشک و خالی بودن، یعنی فقط دروس و حوزه‌ای رو خوندن بحث دیگه نخوندن، تو بحث اجتماعی میبینی اینا قوی تر از اونا وارد میشن، اون طرف دروس طلبگی نخونده، فقه اصول نخونده، نمیدونم کلام اینا اینجوری نخونده، اما روی اینا که خوب کار کرده توانش تو بحث اجتماعی اسلامی یا نه بحث اجتماعی من، یعنی وقتی میخواد تحلیل کنه میبینی این از اون قوی تر داره تحلیل میکنه. چرا؟ چون شهید زهری یه اسلام شناس بود که بحثی کشونده تو فضای اجتماعی و از اون طرف هم یه مطالعه منسجم انسان قدید. برای شما تو فضای طلبی کار میکنید بعد یه مدت بینه آقا درس فقه تو دستتونه، نمی ادبیات عرب تو دستتونه. چرا؟ چون یه مطالعه منسجم دارید، مطالعه منسجم تو هر زمینه آدم تو اون زمینه توانا میکنه. برای همین یکی از مزایای شهید زهری همینه که قبه عقل انسان توی عرصه بالا ببره. این شهید زهری جای مختلف نکته گفته دیگه. بله
بله بله
بله بله.
نه
دانشگاه ها رسمیش فقط دانشگاه مفصل داره، جای دیگه من سراغ ندارم، یعنی به عنوان واحد اصلی رسمی دانشگاه فقط اونجا داره تدریس میشه، اما به لحاظ غیر رسمی خیلی جا هست. همین بینش متحر که هست سایتش رو برید نیا کنید، تقریبا تو اغلب استان ها نمایندگی داره و دورهای مختلف برگزار کرده. خود من که خیلی جاهای مختلف رفتم استانا، مثلا الان دیگه تازگی نمیرم ولی قبلا زیاد میرفتیم استان شیراز، نمیدونم ایلام، این مرحوم علی پا میشد میرفتیم یه دوره میذاشتن فشرده تدریس میکرد. بله چی چیه
نشو متعجبیه
نه چیه
یه سایتیه
همین کتابا شاید تاریکیه یا اصلا بیش مدهر پرتغال مدهر چیه زنه یا اسمیت بزنه دیگه هرش. خب این نکته این بود. ببینید پس ما اگر میخواییم به نتیجه برسیم، به پاسخ برسیم، دو گونه میتونیم برسیم. یه بار این است که بخواییم هر سوالی رو به پاسخش برسیم، بگیم این سوال پاسخ، این سوال پاسخ. یه بار این است که ما یک سیر منسجم مرتب در پیش بذاریم. ببینید این توی فضای پاسخ به شبهات خیلی مهمه. شما اگر بخواید شبهات رو یاد بگیرید، پاسخش رو یاد بگیرید، شبهات بی نهایته. اما اگر شروع کنید یک نظم فکری یاد بگیرید، کم کم یاد بگیرید به هر شبهه پاسخ بدید. من توی بحث شهیدی روی خیلی اصرار داریم، میگم شما اون نظام فکری رو یاد بگیر. نظام فکری خاصیت مهمش این است که وقتی نظامو داشتی خیلی حرف رو که شهیدی نگفته شما حل میکنید. این واسه خوب صدای کنی حالا بذار خوب صدای بکنیم دیگه. برای خود من چندین بار رخ داده یه مطلبی رو تو حتی حاشیه کتابای شهید زهری یادداشت کردم، یه مسئله رو گفتم، بعدم شهید زهری دقیقاً همین رو میگه. این دقیقاً اینقدر بعضی وقت‌ها زیاد بوده تا کتاب ده گفتار، حالا الان نمیدونم اون گفتارش تو کدوم از این گفتارا اومده، توی بحث یه بحثی درباره روحانیت هست، یادم نیست تو رهبری نسل جوانش یا مقاله اشتراک در اسلام شاید باشه، اونجا یه توضیح میده، شاید خونده باشید شما، میگه که اندیشه کرریت علما خوندید یا نخوندید یادتون هست چیزی، میگه که بعد رو فکر کنن حالا کسی فقیه شد مشتری شد دیگه مثل آب کور میمونه، این دیگه آسیب نمیرسه، حتما همین کاراش درسته اشتباه اون بحثی که دیروزم برای شما داشتیم کلاس بود که خلاصه مرجع تحلیل معصوم نیست، میتونه اشتباه کنه بلکه میتونه اصلا از عدالت بیفته، شاید داری اون توضیح میده، اون مطلب رو توضیح میده، بعد که توضیحشو میخوندم من همونجا گفتم پس این جمله که معروف به می سجاد رنگین کن گر از پیر مغان گوید، این حرف قابل دفاعی نیست، یعنی گفت آقا این نیستش که وقتی کسی عالم دین شد معصوم نه، عالم دین شد هر چی گفت بگی چشم، یه تلقی تو فضای عوامانه هست که میگن هر چی شد بعد بگی چشم، و قرآن مؤاخذه میکنه احبار و رهبان رو مذمت کرده که اینا هر چی میگفتن میگفتن چشم، بعد من اونجا یادمه این حاشیه کتاب این شعر رو نوشتم، نوشتم با اثر شیطانی با این تحلیل این شعر شعر درستی نیست، بعدن دیدم که این مقاله شهید طاهری قبلا توی کتاب زمان خود شهید طاهری تو کتاب بحثی درباره مرجعیت روحانیت سال 41 42 منتشر شده، همین مقاله هست، این جمله که رسیده بعد از این جمله میگه پس نتیجه میگیریم شعر به می سجاد رنگین کن گر از پیر مغان گوید مبنای درستی ندارد، میگم گاهی وقتا اینقدر ذهن آدم با ذهن اون بنده خدا همراه میشه، یعنی وقتی شما استدلال ها رو بدونید میتونی شروع کنی حرفای رو پاسخ بدی که تو اونجا مشخصا خودش پاسخ نگفته، یکی این نکته دومم که بازاری خودم شیرین بود، من مسئله بردگی شیطانی چند سال چاپ شده نبودش تا چند سال قبل، خب شبهه بردگی شبهه سنگینیه، شبهه مهمیه، من با جش بحث شیطانی خونده بودم خودم یه تحلیلی میدادم از بحث بردگی، میگفتم خب مسئله بردگی تو اسلام فضلش اینه، علتش اینه، توضیحش اینه، بعدن کتاب در اومد شیطانی هم یادداشته من رو برداشته وقتی گفته حالا نکتم اینه این تفکر عمیق و منسجم موجب میشه که زمینه پاسخ به شبهاتی که همون اون جمله شیطانی میگه، میگه العالم به زمانه لا یحجم علیه لوابس، یعنی شما نیاز همه شبهات رو بخونید تا پاسخ بدید، اگر مبنانی دستتون باشه شبهاتی که دیگران میخوان مطرح کنن هم شما میتونید پاسخ بدید، خب این دو تا نکته اصلش بود، دو تا نکته هم شیطانی به عنوان مثلا نکات متبرده میگه اگر میخوایم عقل ما تقویت بشه یک از نکتهاش این است که نقادی رو جدی بگیریم، ضرورت نقادی، بله
چیه
خوردنی نیست ضرورت نقادی، یعنی این که بنامون بر مطالب این باشه کلاس شما عرض کردن دیگه گفتن برخی ها صرف این که میگن هست قبول میکنن، این کلاس بوده و این کلاس گفتن همجا بود، برخی ها میگن که نوشته شده قبول میکنن، برخی ها استدلال داره قبول میکنن، تفکر نقاد این است که حرفی رو قبول میکنه اگر دلیل باشد، فقط تنها افرادی که گاهی وقتا تو این فضا رخ میده اینه که طرف بگه دلیل یعنی برهان عقلی فلسفی فقط، نه دلیل هر چیز به ازای خودشه، شما میخوای بگی امام صادق علیه السلام اینو گفت باید حدیث داشته باشید، حدیث دلیل برای این مطلب، اگر آیه قرآن ما اثبات کنیم خدا هست و پیامبر هست و قرآن حرف پیامبر خدا، هر آیه قرآن دلیل است بر هر مطلبی، یعنی هر مطلبی شما آیه قرآن بیارید دلیله، دلیل نیست که هم برهان ارسطویی این فرمت خاص باشه، خود اون ببینید یه شما گفتید یه نکته بگم اینم خیلی کاربردیه، ببینید الان تو کل جهان این روال کاملا فوق‌العاده‌ای هم هست، الان ما مثلا توی رشته‌های دانشگاهی یه رشته داریم فیزیک، یه رشته دیگه داریم مکانیک، رشته مکانیک اطلاعات رشته فیزیک رو به کار میگیره توی خیلی طراحی‌ها، رشته فیزیک خودش شروع کنه سر بحث فیزیکی بحث کردن، یعنی استدلالا رو فیزیکدارا انجام میدن، اما رشته مکانیک نمیره از نوع استدلال انجام بده، میگه تو اون رشته مسئله حل شده ما اینجا استفاده میکنیم، مثال دیگه برای شما فضای طلبگی، شما ادبیات عرب رو بر اساس کتابایی که نوشته شده قبول میکنید، اما یه کسی میشه مجتهد ادبیات عرب، اون که مجتهده در این دعوای نحویون و چی بصریون و کوفیون اینا میخونید یا نمیخونید؟ این دعوا دارن با هم دیگه. خب یه بار یه کسی هست که خودش مثلا خلیل، نمیدونم دارید تو کتابتون یا نه، نمیدونم مثلا چیز خلیل خودش بین دعوای بصریون و کوفیون نظر میده، میگه بصریون اینو گفتن کوفیون اینو گفتن، نظر من اینه توی اولم مثلا خود سیبه وی مثلا این شخصیت های چیز خودش مجتهد ادبیات عربه، برای همین نظره اوی نظره. اما ماها که مجتهد نیستیم، حتی خیلی از فقهای ما مقلدن تو ادبیات عرب از امثال سیبه وی. نیاز نیستش که همه برن تو همین زمین ها مجتهد شد، حتی تو از دی فقه خود ما این میخواد مطلب فقهی رو استنباط کنه، تو ادبیات عرب از اطلاعات یکی استفاده میکنه. این روالی که تو همه علما رایجه. حالا این روال یعنی چی؟ یعنی اگر ما میدونیم در یک عرصه دیگری یه عده متخصص فن رفتن کار کردن، ضرورت ندارم منم برم تو همون زمینه کار رو از نو انجام بدم، دلیل دارش بیارم. من میتونم به نتیجه حرف اونا در حدی که تو اون علم برسته چرا شده، نه جای کجا محل نزاعه، بگیرم استفاده کنم. اینه مسئله. بله؟ میشه رجوع به اهل خبره. حالا همین حرف رو با درجه خیلی بیشتری در مورد قرآن و روایت میتونیم بزنیم. چجوری؟ شما میگید چرا میری سراغ اینا؟ به قولشون چون اهل خبرن، چون علم را تا حدود زیادی به دست آوردن. اینه دیگه به این جد بگه علم رو به دست آورده، من دوباره نمیرم از نو شروع کنم، از علمای که به دست آورده استفاده میکنم. حالا اگر شما دلیل داشته باشی بر نبوت، دلیل نبوت چی میگه؟ ما میگه خدا راستی خداست، پیامبرم راستی پیامبره، قرآنم راستی کتاب خداست. سمره دلیل نبوتی میشه دیگه. خب قرآن کتاب خداست یعنی چی؟ یعنی من دلیل دارم هر جمله ای توی این کتاب اومده درسته. یعنی علم را نه تا حدود زیادی، هر جمله ای اگه دست علما علمشون احتمال زیاد درسته، تو قرآن 100% درسته. برای این تمام آیات قرآن رو ما میتونیم به عنوان دلیل استفاده کنیم تو بحثمون. همان گونه که شما مکانیک ها حق دارن از فیزیک استفاده کنن، ما خیلی بیشتر حق داریم از آیات استفاده کنیم به عنوان کار عقلی نه به عنوان کار تعبدی. این هم خیلی از طبیقه های مثلا تعبدی. خب تعبدی یعنی چی؟ این از به نظر من نقطه غلطی که تو فرهنگ ما هم خیلی شایع شده. بگیم مثلا عقلی یا تعبدی؟ حدیث داریم العقل مقابله به الرحمن، اونی که تعبد واقعی رو انجام میده خود عقله. این عقل من است که عبودیت درش بگیره. تعبدیه اتفاقا یعنی دلیلش خیلی محکم‌تره، نه که تعبدیه دلیل نداره. آقا نماز صبح چرا درگته؟ چرا درگته؟ آ چرا درگته؟ دلیل داریم یا نداریم بعدش؟ دلیل داریم. اینکه خدا گفته نماز صبح درگته، هر چی خدا بگه اصلا درسته. دلیل کردن نیست که خود من با مشاهده بکنم. دلیل میمون حس گرایی بگی با من نبینم قبول نمی‌کنم. گاهی وقت دلیل فلسفیه، گاهی وقت دلیل تجربیه، گاهی وقت دلیل نقلیه. به این معنی دلیل نقلی اینیست که هر آدم خوبی گفت من قبول میکنم. ما دلیل داریم این آدم از طرف خدا هرچی آورده، وقتی از طرف خدا هرچی آورده پس هر جمله که میگه درسته. در واقع این فضای تعبدی در مقابل تعقلی تلقی غلطیه. نه، همه تعبدهایی که ما داریم اتفاقا تو فضای تعقله. بله. بله، همونجوری که اصلا کلمه دلیلش تو از اصول چقدر داره دلیله. اما تو اینقدر دلیل تو فضای غربیه که الان توی ما شایع شده، دلیل فقط شده امر که خدا نگه. اگه خدا بگه دلیل نیست. ما با یه استاد داشتیم بحث کردیم، آدم خیلی مذهبی خیلی چیز، بعد تو این بحث علم دینی میگه بابا شما اگه نیوتن بگه حرفشو قبول می‌کنی، پیامبر بگه حرفشو قبول نمی‌کنی، اون که نشد روند تعقل. چرا اگه پیامبر گفت تعبدی از عقل خارجه، اما نیوتن گفت نه عقلیه، گفت خب نیوتن گفت میتونه منم آزمایش کنی، گفتن این بنده خدا اینجوری گفت، گفت اگه نیوتن یه حرفم بزنه من خودم میرم آزمایش میکنم. میگه برای چی میری آزمایش میکنی؟ برای که چک کنی راست گفته یا دروغ گفته، وگرنه اگه یقین داشته باشی نیوتن راست گفته که نمیری برو آزمایش بکنی. حالا اینجا هم همینطور، اگه ما یه دلیل داریم، نه که یقین شخصی ها، نه که خواب دیدیم با شدیم میگیم چیزه، اصول دین تحقیقیه. مسیحی نمیتونه حرف ما رو بزنه، مسیحیت امروز دارم میگم، چون مسیحا نمیگن اصول دین تحقیقیه، پس نمیگن اصول دین تحقیقیه، نمیتونن گزارهای دینیشون رو بیارن استفاده کنن تو علمشون. بله،
فرع
برمونه. بس خب
بعد یه نکته دیگه ضرورت نقادیه، یعنی اگر میخوایم عقل ما رشد کنه باید مواجهه نقادانه داشته باشیم. مواجهه نقادانه هم دور تاکید میکنم به معنی رد کردن نیستا، به معنی درست و غلط رو با عقلمون بررسی کنیم ببینیم درست و غلط کجاست، درست و کجاست غلطه. نکته دیگه که با شهیدتری به عنوان نکات متفرقه برای تفکر مطرح میکنه آخربینیه، یعنی عاقبت اندیشی. یه آدمی که میخواد عقلش تقویت بشه از کاری که باید بکنه اینه که خیلی نوک دماغش فقط نبینه، یه مقدار عواقب کار رو هم بیشتر ببینه، دورتر رو ببینه، هر چقدر دورتر ببینه عقل تواناتر میشه توی فعالیتش. اینا چیز نکات متفرقه بود. اما بحث دیگری که تو بحث شایع‌تری مهمه بحث آسیب‌های تفکر و تعقله. اگه یادتون باشه تو اون بحثی که خواستیم بگیم اول بحث همین تعقل، گفتم اسلام از کاری که کرده یک کار ایجابی بود یک کار سلبی. تو کار سلبیش مبارزه با دشمنان عقل بود، یادتون هست یا نه؟
بله.
چند صد سال قبل اومده بودیم اینجا ها که بحثی مطرح میکردیم. یعنی یوم این در ربه که الف سنت نمتعودون دیروز میشه هزار سال قبل دیگه. یوم شما اینقدر آدم ملکوتی شده دیگه روز شما یه روز این طرف. آسیب های تفکر و تعقل، شاید تری میگه قرآن ما رو هشدار داده به برخی آسیب های تفکر و تعقل. و قرآن که میگه هشدار داده، نه این که دوباره بگیم چون خدا گفته فقط قبوله ها، خودمونم بیاندیشیم میبینیم حق داره خدا واقعا. یعنی اینا گاهی وقتا چون خدا گفته تمومه، گاهی وقتا خدا میگه به قول خود احکام ارشادیه، یعنی عقل ما هم توجه کنه میگه آره همینجوره. این هایی که شهیدتری میشموره تو کتابش جای مختلف عنوانهای مختلف گذاشته برای این بحث، یعنی سخنانی مختلف داشته. من سعی کردم عنوانها دسته‌بندی کنم. به نظرم رسیدش که بحثهای مختلف شهیدتری توی چهار تا عنوان میشه خلاصش کرد، ولی که عنوانهای شهیدتری کنانم بذارید نزدیک هفت‌هشتایی میشه. اونا اینه، یکی این که آسیب‌ها رو دارن دیگه ما، یکی تکیه بر ظن و گمان. این خیلی تو فضای شبهات خیلی رایجه. یه به نظر من اینجوریه، یا به نظر تو از کجا میگی؟ تو دلیل داری؟ نه من اینجور فکر میکنم. میگی فکر میکنم اما فکر نمیکنه، حد میزنه، گمان میزنه. به نظرش هیچ دلیلی نداره ها. اگه خدا این کارو اینجور میگه بهتر بود. خب چرا این کارو بهتر بود؟ خب به نظر من اینجور میاد. نظر معلومه. ظن و گمان نظر نه لایق نمی در حق شیا. نکته دوم شتاب زدگیه، که شتاب زدگی توی یک سخنرانی دیگه شد عنوان این بحث رو گذاشته غرور علم ناقص. که شتاب زدگی دو تا بادی داره، یکی عجله در تصدیق، یکی هم عجله در تکذیب. تا یه چیزی بیشتر به باب دلش خوشش بیاد سریع تصدیقش میکنه، تا یه چیزی بیشتر به فعلا با فکر عادیه، یعنی فکر نه با گمانهای عادی ذهنش نازازگاره سریع تکذیبش میکنه. شهیدتری گفته قرور علم ناقص، یه اطلاعات مختصر داره آدم، با اطلاعات مختصرش سریع حکم میده. حالا شما طلب هستید از کارچیده که خیلی به شدت طلبه ها رو جهنمی میکنه و خیلی هم طلبه ها جهنمی میشن، خیلی هم راجع جهنمی شدن در این طلبه ها، این است که فتوا میدن. افراد از آدم سوال میکنن، آدم حالا سوال پایین تر کمتر، هرچی باید بالاتر می هنوز نرفته در خارج بخونه فتوا بتونه بده. در تصفانه من صد بخونده بسید فتوا بده، همین که در حد نمیدونه دیگه وارد مکاتب میشه و اینها دیگه خودشو مجتهد علل اطلاق میدونه. اگرم ندونه این خیلی مبتلایه ها، مثلا شما لباس هم نبوشیدی همتون لخت دیگه اگر لباس نبوشید تو خیابون را میرده سوال میکنن، سوال هم میکنن مسئله شرعی پرسن. مثلا الان که اختلافات دارم زیاده مواجه مختلفن، اگر نمیدونی بگو نمیدونم. بعد از اصلا حالا به ما بگو اونم چجور میشه؟ آقا نمیدونم. اگر گفتی و اشتباه گفتی و اون عمل اشتباه انجام داد، همین تا مدت ها همین جورون گناه میکنون اشتباه میکنه، گناه دینا بایی تو برای یه دفعه به خاطر اینکه نتونستی چند لحظه خودتو کنترل کنی از خودت فتوا ندی، تا روز قیامت تا روز قیامت این بعدم این به دیگران میگه، اونم به دیگران میگه، اصلا این خلق خارقه شده همین فضای شما عمل میکنن. حرفا معلومه؟ یعنی اینجایی که نمیدونیم سریع حکم نکنیم، یه اختلاط مختصر از فکر داریم سریع نتیجه گیری میکنیم. میگم اینجا الان استثاب یاده میکنم، اونجا هم نمیدونم شک وضعیه، اونجا هم فلانه، یه حکم صادر میکنیم، نمیگیم ببودن با تو ذهن خودمون مسئله رو نرفتیم ببینیم، تو ذهن خودمون سریع فرداش هم میشه. یه اینا آسیب تعقل، یعنی این مانع میشه فکر ما خوب، عقل ما خوب روش کنه. هفته دیگهش که خیلی مهمه، میل ها و هوس های نفسانیه که شاید اونجا که من گفتم سلبی بیشتر روی تاکید کردم، یعنی انسان به خاطر طمعش، به خاطر شهوتش، به خاطر چیزهای مختلف، این جمله شاید دیگه خدا انسان رو آفرید تا انسان توجیه را یعنی ما یک کسی گفت هر کاری انسان بخواد انجام بده توجیه برش بیرام میکنه، بدترین کارها رو هم بخواد انجام بده. توی الان خیلی اینا رو خود یک از مزایای دوران مدرن اینه که اینجا دیدیم کسی باورش نمیشد. قدیمی ها داستان قوم لوط رو میخوندن عجب آدم های عوضی بودن، خدا من اینجوری بخواده. الان ماها چون کار قوم لوط رو قبول نداریم، هر سال محکوم حقوق بشریم، میدونید دیگه ایران همجنس بازی رو به رسمیت نمیشناسه، هر سال متهم به حقوق بشر زیر پا میگذاره. یعنی این توی روایت های آخر زمان معروف منکر میشه، منکر معروف میشه، یه شواهدش اینه. یعنی چی؟ یعنی انقدر این شهوت غلبه داره، این شهوت انقدر دلیلای مزخرف برای اینا درست کرده که حالا اونی که طرفدار شهوت نیست متهمه، اونی که شهوتش بر عقلش غلبه نکرده متهمه که دلیل نداره. درست منظور برسونم؟ ما این مون مثال دارم میگم که اگر وقتی آدم یه چیزی دلش بخواد چجوری براش دلیل میتراشه. همین به شما توی بزای همجیت گرایی یکم وارد نشید بحثاشون رو وارد نه جدی دارم میگم، بعضی اصلا انقدر برای شما دلیل ردیف میکنن که مرد بخواد همه دلیل رو پاسخ بده. ذهن انسان هرچی دلش بخواد برای دلیل میسازه. اگه دقت کنید تقریبا ما گناهی انجام نمیدیم مگر که قبلش دلیل براش درست کردیم. روی فکر کنید هیچ وقت گناه با توجه به گناهیتش انجام نمیدیم، حتی وقتی میدونیم گناهه. اما به نظرم کدومت بزرگان بوده یکی از بزرگان حوزه گفته بوده که آقا جون اگر کسی غیبت منو کرد حلال میکنم، مشروط برای که طلبه نباشه. بهش گفتم حالا چرا طلبه ها غلط کنی؟ گفت آخه طلبه ها وقتی ما غیبت کنن اول آدم فاسد میکنن پس غیبت میکنن. یعنی خیلی وقتا غیبت که میخوایم بکنیم اول یا غیبت که حرامه شروع میکنیم یه کاری میکنیم در فاسق بشه که غیبتش مجازه. یعنی این گفتم اینا خیلی نهاش آسیب های ماست. یعنی میگم میخوانم که مثال اینه مانع تحفال صحیحه. چه هم بکنه؟ ایشون میگفته من حلال میکنه حالا پر راه خورز آهانی هست کدوم از بزرگان بوده باید سرا بخشوش بره حلال زبید شایدنی جایی خودکرش میگه نمیگه غیبت چی کردن در مورد آقای حائری بوده، در مورد آقای فروجردی میگه تو مجلسی بودم کسی غیبت ایشونو کرد من دفاع نکردم، بعد رفتم پهلویشون بعد از این مدتی گفتم تو شنیدن غیبت هم حرامه. یه پرده کوچیکم باز کنم، شنیدن غیبت حرامه به معنی استماع ها نه معنی سمعه. یعنی اینکه یه بار شما دارید رد میشی یکی داره غیبت یکی دیگر میکنه شما به گوشت میخوره، حالا شما مرتکب حرام شده این که نیست، اما شما بشینی اون که میگه همین گوش بدی ساکت باشی هیچی دفاع نکنه این حرام. بعد شایدنی که من شنیدم و دفاع نکردم، بعد از چند وقت رفتم سراغ ایشون گفتم آقا من اینو شنیدم از شما به حلال نکردم، اون بنده خدا هم نگفته حلاله ما باشیم در اینکه حلاله دیگه بلاوزه کرد. گفته من دو تا جایگاه دارم، یکی خودم هم یکی مرد تقلیدم. اگر غیبت خودمو کردی حلالت، اما اگر غیبت شأن منو کردی من نمیتونم حلالت کنم، دست من نیست دست خدا. تو داری این جایگاه رو داری تضعیف میکنی. اگه منو از جهت مرجع بودن در اینکه آقای مزدر داره جایی که کتابش هست میگه که گفتم که نه من از اون جهت حواسم بود اون جهت نبود، ناظر خودش رو که حلاله. اگه غیبت کردم یا در حلیت که تلقی یا باید استقبال کنی یک کاری از بکنی دیگه. این یه ملاحظه دیگریه، اون میگن که خود ترویج غیبته، این یه حرف دیگریه. ما این مقام حرف رو به همدیگه فهم کنه. یه بار شما
این حرف شما موجب میشه افراد افراد شروع کنن غیبت کردن، به این جهت گفتن که نکنید این کارو. یه بار ازش که تسی آخر عمرشه دیگه داره پیر شده یا این موقعیت پیش اومده یا چیزی پیش اومده، میگه آقا جون تو این زمینه میدونم غیبت منو کردید، اینا رو حلال میکنم. اما نه که از فردا هر کی غیبت کرد مجاز بشه، اون منظورم اینو نگفتم. اونایی که غیبت رو کردن گفت این بس غیبت کنن، اونایی کردن اونایی که طلبه نبودن حلال، اونایی که طلبه حلاله. خب آخرین محور که شایع‌تر این محور 5 6 تا بحث مختلف است، تأثیرپذیری از قضاوت دیگران. که این تأثیرپذیری از قضاوت دیگران شایع‌تری توی جای دیگه با این عنوان گفته، سنت گرایی و گذشته گرایی. چون گذشته های ما چنین بوده اند پس ما همین درسته، اینا وجد نامو انا علا امته. نقطه دیگه شخصیت گرایی، اینا شایع‌تر هم جدا کرده خیلی هم دقیقه ها. یه بار شما بگید چون گذشتگان اینجور بودن این کار کردیم، یا بگید چون فلانی اینجوره من این کار میکنم. الان این سلبریتی ها و اینا شخصیت گرایی دیگه، یک کسی مشهور بشه، چه بدن مشهور شده این کار کرده اینجور میگه، همه میگن دنبالش را میفتن دیگه. یه پرانتز کوچولو این وسط باز بکنم، از فاجعه های دوره مدرن این است که بازیگرها شدن الگو. خیلی بازیگر نمایی یکی بازیگر را الگو جامعه کنن، خیلی فاجعه عقلی شدیدیه. من با بحث اخلاقی داشتم کار ندارم، فاجعه عقلی شده دارم میگم. چرا خیلی فاجعه؟ فاجعه عقلیه با خاطر که بازیگر یعنی چی؟ یعنی بازی میکنه، جدی نیست، یعنی ادا در میاره، یعنی این خودش از خودش هویت خودش رو بروز نمیده. کارهای دیگه هر کدی یه عالم هویت خودش رو بروز میده، یعنی میتونم استاد یا هویت خود هر شغلی در نظر بگیرید هویت خودش رو داره بروز میده. برای همین هر شغلی صلاحیت داره به یه مقدار الگو بشه. کی هیچ صلاحیت نداره؟ بازیگر. چون بازیگر هویت خودش رو بروز نمیده، هویت میگه اصلا من خودم نیستم، من دیگریم، یعنی هیچی از خودم ندارم، معنیش اینه دیگه. بعد چقدر فاجعه است که بازیگرا بشن الگو. اصلا معلومه؟ یعنی اونی که نباید، این که اصلا دیگه من ادا در میارم، من راستاسی نیست این که دارم میگم، بعد این آدمی که تونرش ادا در آوردنه فلان کار انجام میده، هنگ ما بره فلان کار انجام بدیم، این از فاجعه های دوره مدرنه. این شخصیت گرایی یکیش اینه. نکته دیگه پیروی از اکثریت. چون اکثر مردم اینجوری گفتن پس هم همینه. تو اینو من فهم دارم هر کدوم یه نکته است، اما همه شون
سنت گرایی و
گذشته گرایی. پیروی اکثریت مورد دیگه که شایع‌تری مطرح میکنه تو اینجا نیست، جای دیگه است، بحث خرافاته. خرافات هم یه جور تأثیرپذیری از قضاوت دیگرانه که خرافاتش اون گفتاریه که عنوانش صفحه 13 است. یه گفتار شایدهی داره دفاع از 13. این دوستان ما چرا این آوردن تو بحث عقل و علم؟ چون یکی از آسیب‌های عقل این است که شما از خرافات تبعیت کنید. خرافات یعنی چی؟ یعنی چون دیگران یه چیزی رو زیاد میگن ما را قبول کنیم. مثلا خرافات لزوما مال گذشته است. ببین من مستقل باشم، لزوما خرافات مال گذشته است، خرافات در اصل جدیده. لزوما به خاطر یه شخصیت خاص نیست، لزوما اکثریت ممکنه نباشه، اصلا ممکن اقلیت باشه خرافه را قائل باشن. و برای همین یه مسئله مستقله. یه نکته رو من بگم، این عدد 13 رو که شایع‌تر اینجا بحث کرده، عدد 13 خرافه تعبیه. بعد خرافاتمون خرافات سنتیه، از گذشته خودمون به ما رسیده، بعد خرافات از غرب اومده. عدد 13 مال اروپا و آمریکاست. بعد من باورم نمیشد، یه بار دقت کردم حافظ مستوا شدن، دقت کردم دیدم درسته، دیگه بعد از اون یادم رفت دوباره دقت کنم. حالا اگه یاد احنا حافظ ما که من سوا شدم سندر 13 نداشت، حافظ ما هم نیست، کاملا خارجی دیگه، حافظ که بالا ایران نیست، ایران کلی درده. سندری 12 بعدی 14 12 بعدی یک هم نداشت. شیطان اینجا تعریف میکنه سازمان ملل طبقه 12 هم نداره،
دوازده
هم نداره. چهارده هم میشه. آقای نهوست عدد 13 میخوام بگم ببینید این آدم های خیلی متمدن غربی سازمان ملل، ببینید یه با شما میگه آقا خرافات اون میره تو مثلا روستاهایی نمیدونم جایی دور افتاده اینجوری با خرافات اون پر میشه. سازمان ملل طبقه 13 نداره، هواپیما که دیگه مدرن نیست، در این 13 نداره. اینا نشون میده که تمدن غربی چقدر دارن سر ملت. میگن ما عقل گرایی میگه شواهد خیلی خوب که اینا عقل گرا نیستن. خود نبوس عدد 13 رو اینا قائلن. این خودم اتحاد شایی تری یه جور بحث که من خودم تا مدت ها فکر کنم عدد 13 از مشکلات ماست، ما ایرانی هست. حالا خوبه یکم تحقیق کنیم ببینیم 13 بدن از که 13 بدن بانید نحس 13 در اومده. باید یه 200 سالی باشه اینم اینجور کنم تحقیق کنم بریم کم عقبتر معلوم نشه خبری باشه. خب چی؟ میدونم این که الان که تاریخ برای هر امر خرافی که تاریخ براش در میارن، این که آدم بره بلازه بررسی تاریخی بکنه ببینیم مثلا تو کتابایی که فرهنگ های مثلا ایرانیاتی مثلا قرن دهمو نوشتن اشاره کردن که روز 13 ملت میزنن بیرون یا نگفتن اینجوری ها. یا شما برید بلازه فرهنگی جامعه شناختی ببینید که آیا واقعا این پدیده رایج بوده یا الان در اومده براش تاریخ درست میکنن.
سوال چی؟
بعد هم گفتن که اصلا
بیت امام علی 13 رجبه
معلوم نیست به این جهت باشه، چون اصلا این که تولد حضرت علی رسام 13 رجبه تثبیتش مال دوره صفوی است، ولی تولد حضرت علی رسام دو سه تاریخ تو شیعه مطرحه. دوره صفوی تثبیت شد رو عدد 13. ممکن هم است این باشه، ولی میخوام یعنی الان تو ذهنیش که نمیاد اگه یو بود 13 رجب 13 به در میرفتن، اما 13 فروردین است 13 به در میرفتن. من خودم ذهنم الان خیلی همراهی نمیکنه، اما ممکن هم است دایره نار بره اینا رو بررسی تاریخی بکنه ببینه شروعش کجا بود. صرف اینکه این شبیه اینه نمیشه گفت، ولی ممکن هم است این باشه. نه تصدیق زود باید بکنیم نه تکذیب زود، یعنی من سریع هرچون رد نکنم. خب چی گفتی؟ تو فضای خرافه تو ایناش؟
تو فضای خرافه
نیست، مستنزه این هست، مستنزه آنتیکره شیطان پرستی جهران خاصی داره، یه نظر با این بحث فهم میکنه. شیطان پرستی اونا که شیطان پرستند حرفشون این است که شیطان آسیب هایی میتونه بزنه یا قدرت هایی با میتونه. قدیم مسئلهشون آسیب ها بود، امروز مسئلهشون قدرت های شیطانیه. میخوان به این قدرت شیطانی دستی پیدا کنن، کارهای خلاف میکنن. چه کارهای خلافی؟ که باب دل شیطان بشه، شیطان به اینا کمک کنه و شیطان هم کمکشون میکنه. از این گاهی وقتا هم کمکش سبب که سبب خودش میکنه دیگه. خب حالا توی شیخ بطهری میگه که یک از عرصه های چیز این اعتقادات به نفس بودنه. چیو کدومشو مگید مثلا؟ برفرد نمی کنه آدم خوبت داده یعنی آسیب تعقل و تفکره. اما یه نکته داشته باشید، آیا تبعیت از مرجع تقلید یه جور شخصیت گراییه؟ یا نه؟ شخصیت گرایی نیست. ما میشه سراغ پزشکا رفتن شخصیت گراییه؟ یا شخصیت گرایی یعنی چون آدم جبگیر میشم من حالا هر چی من. اما مثلا تو آثار شهید داری بکنم کلاس شما بودیم یکی از گفتم اگه شما گفتید این مطلب درسته چون شهید بود تحریک گفته شهید داری شخصیت گرایی شده نتا بهش این شرال شهید داری خیلی آدم خوبی ازش از دلیل میخواییم ما.
چون ما تو
بحث
قبلی
خودش میگردم
راهی
تربه
چی بود
که گفتیم که معاشرت با هم معاشرت با صالحان که ازشون تأثیر بپذیرین تأثیر اخلاقی. نه اینکه الان ما بحث اون تعقل و استدلال رو مفاد حرفه تأثیر اخلاقی. ببینید سوال خوبی بود. تأثیر اخلاقی اینه که مثلا من آدم ترسویم ایشون آدم شجاعیه، من زیاد که باشون هش رو نقش داشته باشم کم کم تو موقعیت هایی میبینم این چه محکم وایساد، این روحیه شجاعتش به من منتقل میشه، این میشه معاشرت با صالحان. اینجا بحث استدلال و بیانه. حالا چون با ایشون معاشرت دارم آدم شجاعی هم هست فلان وقت میگه که مثلا که ما سیاهه، من حتما ما سیاهه، این میشه شخصیت گرایی. یعنی ولو از شجاعتش اثر میبذارم چیز خوبیه، اما نباید بگم هر جمله این گفت چون این آدم شجاعیه پس حتما جملهش هم درسته. مثلا الان میشه اضافه کرده شاید جز همین قسمت باشه، یه پیروه اکثریت دیگه نمونای بارزش مدگراییه. و جالب هست مدگرایی حتی پیروی اکثریت هم نیست. مدگرایی پیروی از 4 تا آدم زرنگیه که سر با کلا گذاشتن. مدو که بابش میکنن اولش که اکثریت نیستن، یه 4-5 نفر هم یکی طراحی میکنن بعد ملت میرن دنبالش.
یکی از چیزهای این بخش تنظر قدر تنظر شیطانیه، یه شواهد قویش که واقعا کار خود شیطانه، بعیده هیچ کسی به ذهنش به اینجور کاری برسه. از کارکردهای این تمدن اینه، از توانایی این تمدن این است که اعتراض خودش تبدیل میکنه به مد. خیلی پیچیده است تمدن قبل، چون هویت نداره. ببینید ما چون هویت داریم، یه هویت داریم، یعنی ما توحیدی هستیم. چون توحیدی هستیم یه اصولی داریم روش وای میستیم، مثلا بی‌حجابی خلاف شرعه. خب برای همین رو بی‌حجابی وای میستیم. وقتی رو بی‌حجابی وای میستیم، رو حجاب وای میستیم، یه عده که میخوان به حکومت ما هم ضرب بزنن از رو بی‌حجابی وارد میشن. یعنی هر چی که وایستیم روش، اونایی که میخوان به حکومت ما درگیر بشن، نمیخوام بگم همه بی‌حجاب اینجوری ان، ولی یکی از کاری که اصرار دارن بی‌حجاب بشن، جامعه خیلی اصرار دارن این است که فضای اسلامی ما تهدید بشه. فضای غربی ها چون مبناشون نسبی گراییه، چون مبناشون شهوترانیه، یعنی مبنا ندارن، هیچ چیز ثابتی ندارن که روش وایستن از خودشون دفاع کنن. هر کسی باشون مخالف بشه میان مخالف میکنن خودشون. یعنی چی؟ مثال بزنم، این جریان هیپیگری و بیتل ها و اینا که شیطانی مطرح میکنه، هیپیگری میده چی بود؟ حالا دوباره موجش برگشته که نمیدونم یه عده جوانهایی بودن از این تمدن غرب خسته بودن، میگفتن این تمدن سراسر استثماره، سراسر بهره‌کشیه، نابود کردن انسان هاست. اینها بخواستن نشون بدن ما این تمدن بده اومیان. بعد توی فضای مدرنیته شما باید خیلی آنکاز را بریم، کچلوار شیک فلان بیسار، خیلی امروزه مهمه دیگه. شما وقتی وارد هواپیما میشی که آدمای پولدارن غالبا خیلی با کلاس ترن به خودشون، منظورم معلومه دیگه. اینها خودشون بچه پولدار بودن خیلی هاشون، اما با خاطری که حال پدراشون رو بگیرن، حال دیگران رو بگیرن، لباسای پاره می‌پوشیدن، قیافاشون رو مثلا موهاشون رو شونه نمی کردن. هیپی ها این بودن، میخوادن اعتراض کنن به این تمدن. چیکار کرد این تمدن رو قدید همین درنگه میکنه؟ همین اعتراض رو تبدیل کرد به مد. از فردا هر کی میخواست، خب اینها خب مورد توجه مردم واقع شدن، یه دیگه گفتن عجب آدم های خوشفکری هستن، از فردا اینو مد کردن، شلوارای پاره. الان هنوز هم که از دیدی یا ندیدی شلوارای پاره دب چیده؟ آخه شلوار پاره آدم پول نشه آدم پاره بخره. الان شلوار پاره گرونتر از شلوار سالمه. همین شلوار دیگه اینجوری ها، هنوز هم اینجوری ها. برید شلوار بگم شلوار نمیخریم، ولی یک شلوار دیگه برید پازوی نگاه کنید، این شلوار دیگه همین الان شلوار دیگه داشتیم با قصار میبودم طرف اینجوری پاره بود، کاملا اینجا هم در اومد پاش معلوم بود. مطمئنم شلوار یه شلوار دیگه نوع حداقل 900,000 تومان گرفته، خیلی اختلاف قیمت داره اینا. ببین تبدیلش کرد به مد. وقتی تبدیل کرد، یعنی میدونی ما چیکار کنیم؟ مثلا یک کسی میگفت آقا بیاید بی‌حجابی رو خودمون ترویج کنیم تا سلاح از دست اونا بگیریم. خب ما همچین کاری چرا نمی‌کنیم؟ چرا؟ چون ما مبنا داریم برای حجاب و بی‌حجابی، اون چون هیچ مبنایی نداره. میگفتن کار شیطانی معنیش اینه، معترضین خودش رو تبدیل میکنه بود. بعد میدونی مد میشه چقدر توهین است به اون معترض. اون معترض میخواد بگه من خلاف روال معمولم، من خلاف پول پرستی شما. حالا پول پرستترین آدم ها میرن این لباس رو میخرن، مثل این میشن. اکی شو اون میخواد با پول پرست ها مخالفت کنه، حالا پول پرست ها میرن لباس اینو میپوشن. چی کار بکنه بیچاره دیگه؟ چجوری بذاره تو طرف خودش؟ گفت از این کاری که له میکنن افراد تو خودشون، افراد میگن خیلی راحت توجیه دیگه، این له کردن شخصیت انسان هست. خب بگذاریم، حالا داشتیم بتر خرافات میگفتیم. توی خرافات چه تعریف میگه که این خرافات علل قادر دلیل که ندارن، پس علتی دارن. علتشون چیه؟ علتشون دو تا علت مهم مطرح میکنه. میگه یه علت این خرافات خودخواهی هاست، که خرافات نه همشون، این نه دانستن امور. میگه یکی خودخواهیه، یکی تنبلیه. چه ربطی داره؟ میگه اینا چرا میگن امور نهسته؟ چون نمیخوان مسئولیت خداشون و خودشون بپذیرن. این حرف خیلی رایجه ها، چون دقت که تو زندگی خودتون هم نیا کنه خیلی رفته. آدم وقتی اشتباهی میکنه، خطای مرتکب میشه،
سعی میکنه بشکنه سر کسیه. اگه من این کار رو اشتباه کردم به خاطر این بودش که فلانی این کار رو کرد، به خاطر این بودش که ماشین دیر رسید، به خاطر این بودش که یه عاملی پیدا میکنه که من مقصر نباشم. کردن یکی از عوامل اینه که ایام نفسه، امروز روز نفسی بود که من اینجور شدم. تنبلی هم اینه که حال نداره بره علت اصلی اشیا رو بشناسه، فقط سری نظر بده. تو مشکستن دیدید دیگه، سلام آقا این بچه تو اینجور شده با خاطر اینکه چشمش کردن. از کجا کی چشمش کرده؟ دیدن تقمه میزنن، دارن اسمی برن تختر اسمی برن اون یکی شکر آقا این بودش. یکی از فامیله ما این که دارم گرم مثلا ماله مثلا 25 تا 30 سال قبل آقا تابقی نیست، ولی بچهش مریض شده بود خیلی بد. بعد یکی همسایه‌هاشون اومد خونه‌شون گفت هی گیر داده که این بچه تو رو چشم زدن. حالا ممکنه چشم زده باشن. گفتش حالا باشه چشم زده چیکار کنم؟ گفت باید شناسایی کنیم. بابا دست زرد. نه گفت چی شناسایی کنیم؟ گفت تخمه میارم یه فشار میدم. اسم یکی که افراد تو هفت فامیل دوست اینا رو یکی بگو. اونجا که تخمه رو شکست معلوم اون چشمش زده. با اینا دیگه رابطه نشه بشین. ای گفت بابا نمیخوام من دیدن الا بلا. آقا خود این خانومه شروع کرد یکی یکی دوباره گفتن فامیلا یکی یکی تموم شد و دور و بریار رسیدن همسایه ها، همسایه یکی یکی رسیدن به خودش، خودش یکی گفت پخت شکست. بیچاره همچین ناراحت شده، خود یکی ناراحت شده بود و چیز شده باور کن من ایش که خودش اثبات کرد با استدلال خودش بود. خودش گفت بعد از چند روز خونهشون چیز کردن، خونهشون رو فروختن نفسن. گفتم ما چش دادیم بچه اینا دیگه، اینا حاضر نیستن. خودش گفت بیچاره میگه نگفته بودم دیگه حاضر نیستن ما رو تحمل کنن، بریم این خونه بریم که اینا ناراحت بشه. این
دوباره واقعا چیه قضیه؟ واقعا بعضی میگن موقعه میگن دیگه واسه اینا قضیه چیه؟ ما خیلی دیدیم یعنی واقعا در اصل نمیگن، مثلا راه میگیره بعد یهو یه نفر یکی هست میگه مثلا موقعه میشه.
به نظر من فشارش فهم میکنه، بعدم خیلی زیاد یه نقطه خاصی رو فشار بدی اثرش فهم میکنه به نقطه دیگری. خودش نمیدونم من که بله با تمام شد اختما لوره من نباید میگفتن شما اون کهیدم کنترول نامحسی تو من محسوسش کردم. خب شهید و توضیح میده آقا چرا این گونه نحس دونستن امور رو ما قائل نیستیم. دلایل شهید و تحرید در قرآن رو باید چرا نحس دونستن اعداد و روزها رو به این صورت که رایجه رو ما قبول نداریم. یکی این که میگه توی نگاه قرآنی در قرآن و روایات درباره نحس دونستن چیه؟ میگه توی نگاه قرآنی شوم بودن یا نحس بودن در خود انسان است نه در بیرون او. طائرکم معکم طائره فی عنقه، طائر طیران چیز بوده، طائر فاعل بودن، طائر این پرنده. ظاهرا میگن تو ریشه لغویش هم اینه که اون عرفای قدیم به یه پرنده خاصی بعضی این کلام بوده، این که میومده میگفتن آه شوم بدیومنه، کم کم شومی و طائر یک معنا شده. وقتی بخواهم میگن کسی فال بد میزنه بد بیاری میاره گونه طائرش اینجوریه. بعد خدا میگه آقا طائرتون با خودتونه، طائرتون برگردنتونه، طائر و فی اونقه یعنی خودتی که این بد بیاری میاری. اینها مطالب آیات روایات درباره که نحس دانستن امور رو موضع قرآن درباره نحس دانستن امور.
اعداد و روزها که
نوشتید احداثن اعداد و روزها امورش این اعداد و روزها شایده درباره اینا داره بحث میکنه. نکته دوم این که یه عده میگن خود قرآن تعبیر فی یوم نحس مستمر داره، پس روز نحس رو قرآن قبول داره، فی ایام نحس داره، یوم نحس داره، ایام نحس داره، پس خدا روز نحس رو قبول داره. شایده پاسخ اینه که روز نحس روزی تو روایت هم داریم، روز نحس هر روزی که عذاب بر شما نازل بشه نحسه. خدا میگه این عذاب که نازل شد روزشون نحس شد، نه که هم این چندم فلان ماه این روز روز نحس است، بلکه این روزی که عذاب بر شما نازل شد این روز روز نحسی شماست. نکته سوم
این که یه روایت متعدد در مذمت احکام نجومی، احکام نجومی چیه؟ احکام نجومی غیر از علم نجومه، بگن علم تنجیم یا علم علم احکام نجومی، یعنی که همون طالع بینی، طالع از طلوع میاد دیگه، ستاره بینی، یعنی که از راه ستاره ها و اینها محاسبه میکنن، بعد میگن امروز نفس میشه، فردا خوب میشه، پس از اینجور میشه. از دلیل سلام خواست بره جنگ، طرف گفت من حساب کردم رو ستاره امروز نفس بدیاریه، قدم رفت و پیروز شد. شایدن یا تو فضای روایت خیلی مذمت داریم. من یه تکمله به فرمای شیطری بزنم، اینه توضیح شیطری، تکملش این است که یکی این که تو همون فضا این آیا این احکام نجومی رو ائمه کلن تردش کردن یا نه. یه حدیث داریم شیطری، یه مقدار حدیث آورده، کاملش رو نیورده، که طرف گیره سراغ فکر کنه مصدق علیه السلام، میگه من خیلی خوشم میاد از این علم احکام نجومی، قشنگ آدم خیلی شیرینی هم، آدم خوبی بوده. میگه اگر مردم میگن این خلاف دینه، اگر این چیزی که به دین من ضرر میزنه، من چیزی که دینم ضرر بزنه نمیخوام، اما اگه به دینم ضرر نمیزنه من خوشم میاد از این، برم سراغش نرم. حضرت میگه نه، اونجوری که تو فکر کردی به دینت ضرر نمیزنه، الان داره که تو داری فکر میکنی، اما بهت بگم علم این علم یه علمی اصلش درست بوده، اما اونی که دست مردمه انقدر کمه. میگه این علمی تعبیرش اینه، میگه این علمی است که کمش به درد نمیخوره، زیادش دست کسی نیست. یعنی شما یه محاسباتی هست، اما این محاسبات که شما دارید انقدر تعداد گزارایی که میتونید داشته باشید کمه که با اینا نمیتونید چه محاسبه کنید، کمش به درد نمیخوره، و اونی که دست مردمه کمشه، زیادش هم شماها ندارید، کسی نداره. مثلا تو علم ما اهل بیت و اینا هست، ولی دست مردم عادی نیست. ما داریم توی همین تاریخ ها اومدن سراغ اینا که پیش بینی میکردن، اومدن سراغ اهل بیت، طرف چیزی کرد، حضرت سری چند تا پیش بینی براش کرد، تمام چیزش معادلاتش به هم خورد، خودش نشون میدن که اگه قرار باشه به این کاری بکنه ما اینا رو بیشتر از شما بلدیم. ولی روال این نیست، ما این مذمت علم احکام نجومی تو این فضاست. و یه نکته هم تو برخی احادیث اومده، میگه به خاطر اینکه یکی از چیزایی که مثلا در واقع مثلا مشرکین و اینا خیلی این چیزا توشون رایجه، میگه به خاطر اینکه یک جور حالت شرک رو تو انسان تقویت میکنه، یعنی گویی خدا کنار رفته، این محاسبات نجومی است که داره سرنوشت ما رو رقم میزنه. این فضا فضای مذمت شه. این نکته. نکته دوم اینکه شیطان اینجا با نهوست اعداد و ایام مخالفت میکنه، از این طرف این چیز خیلی معروفه، آقا سفر نحسه، فضای روایت هم از برخی بزرگان هم بهش قائلن. ببینید اینجا باید دو تا مطلب از هم جدا کنیم. یه بار ما میگیم نحس یعنی خودش به خودی خود بده، شیطان چی داره رد میکنه؟ این حرفو روایت هم میاد، میگه لا تعاد الایام، روزها دشمنی نکنید، روز بد به خودی خود نداریم. یه بار اینو داریم میگیم، یه بار این است که آیا روزهای مختلف اثرات مختلف رو انسان داره یا نداره. من برای که این مثلا واضح بشه از مکان شروع میکنم، آیا مکانها همشون یکسانن برای ما یا اثرات مختلف داره؟ یکسان نیستن، چون حرم امام رضا با اینجا فهم میکنه. اما این نکته خیلی مهمه، آیا اگه گفتیم مکانی خوبه، مکانی بهتره و مکانی بدتره، شما مثلا بگو آقا اونجایی که مثلا شرابخانه مکان نحسه، اما حرم امام رضا یه مکان متبرکه، اما سوال آیا اگر مکانی نحس شد، مکانی متبرک شد، یعنی هر کی تو اونجا باشه میره بهشت، هر کی تو اونجا باشه میره جهنم؟ نه، یعنی این مکانه اثر خاصی میذاره، به شرطی که تو هم متناسب با اون اثر رفتار کنی. آقا اگه کسی بره تو حرم امام رضا به امام رضا توهین بکنه، این مکان مبارک برای او سراسر نحسه، درست یا نه؟ یعنی اصلا اگه این طرف یک شو در نظر بگیر، یه آدمی مثلا توی آمریکا به امام رضا توهین بکنه، یه آدم بره تو حرم امام رضا به امام رضا توهین بکنه، کدوم بدتره؟ معلومه دیگه، یعنی این مکان مبارک اگر به اقتضاش رفتار بکنی مبارکه، بری اونجا نماز بخونی ثوابش بیشتره، بری اونجا نمیدونم، اما اگه بری اونجا شراب خوری بگیری کسی بگو بابا چیز دیگه، مال حکایت ولید دیگه، ولید بن عبدالملک قسم خورد که من یه دستور داد بالای کعبه براش حجره بسازن که بره اونجا شراب خوری کنه که به درک واصل شد.
اگه کسی بره اونجا شراب خوری بکنه، مکه مکان مقدسه. اگه شما اونجا اما مقدسه، یعنی خوب یا بده؟ اگه شما نماز بخونی خیلی ثواب بیشتره، نمیدونم قرآن بخونی خیلی ثواب بیشتره، اما اگه بری شراب خوری بکنی ملعون عبد میشی. یعنی یک شراب خور عادی هیچ وقت به گرد اون شراب خوری که اونجا شراب بخوره نیست. حالا معلومه عین این مثلا تو ایام هست. یعنی من خب از هر شایدن یه مقداری شایدن یه جور صحبت کرد که انگار ایام هیچ فرقی نمی‌کنه، البته سخنرانی بوده گفتم کامل نیستش مثلا، ولی این نکتهش مهمه. تو فضای ایام ما روایات زیاد داریم تو درباره ایام، خیلی از بزرگان گفتن. مثلا اشتباهی که تو فهم افراد رخ داده اینه فکر کردن حالا اگه سفر نحسه یعنی هر چی رخ میده نحسه، اگه مثلا فلان روز خوبه حد نه. تو برای همین یه تعبیر عرفا دارن، این تعبیر شاید بهتر از تعبیر سعد و نحس باشه، میگن قبض و بست. به جای سعد و نحس میگن قبض و بست، فرق کنه با هم ولی جاش یکی میشه. ببینید روز عاشورا یه روز نحسه یا یه روز پربرکته؟ بستگی داره برای کی بگی. برای اصحاب امام حسین پربرکته، برای اصحاب یزید نحسه، برای کسی که روز عاشورا جشن میگیرن نحسه نحسه، برای کسی که روز عاشورا عزاداری میکنن سراسر برکته. همه معلومه عرفا میگن قبض و بست. منظور قبض و بست چیه؟ میگن برخی روزا انسان میگیره، برخی روزا انسان شاده، شبیه این سعد و نحسا. یعنی روزه این روز اقتضاش این است که انسان گرفته است، این روزه اقتضاش این است که انسان خیلی خوشه. اگر شما تو روز قبض به اقتضای روز قبض رفتار بکنی رشد میکنی، اگه تو روز قبض به اقتضای روز بست رفتار کنی ضرر میکنی. یعنی اگه شما روز عاشورا جشن بگیری خیلی ضرر میکنی، اما روز عاشورا عزاداری بکنی چی؟ خیلی رشد میکنی. برای همین این روز اقتضاش این است که بخوایم با ادبیات این یکی رو بگیم، این روز اقتضاش اینه که بگیم نحسه. اما نحس برای کی؟ برای کسی که بخواد روال عادی شده داشته باشه. برای همین روز عاشورا معامله نکنید، معامله در روز عاشورا نحسه. نشون روال عادی تو در پیش نگیرید، کسی که روال عادی رو در پیش بگیره فرق نمیکنه برای روز عاشورا، روز عاشورا براش نحس میشه. اما کسی که روز عاشورا میپردازه به عزاداری همین روز رشد میکنه که روزهای دیگه نمیتونه رشد بکنه. حرف معلومه؟ به نظر میاد جمع بین این حرفای شهید طاهری و اون دست احادیث و حرفای بزرگانی باشه. ماه سفر میگن نحسه. نحسه یعنی چی؟ یعنی در این ماه افتضاحات ضربه خوردن زیاده. اما اگه شما توی این ماه که احتمال ضربه خوردن زیاده بتونید ضربه ها رو مدیریت کنید، انقدر قوی میشی که ماه دیگه نمیتونی انقدر قوی بشی. یعنی سعدانت یه چیزی تو خارج هست، دکتر من یه چیزی تو روزها هست، اما این که سعد بشه یا نهجه آخرش به من برمیگرده. یه هر شهر داری شون بودن آیه قرآن دیگه تایرکو محکم، شون بودن تو خودتونه. اما این نیستش که حالا که شون بودن شما در خودتونه روزایش فرق با هم دیگه نمی کنن. تو این روز اقتضای مسئله زیادتره، تو این روز اقتضای یکی مسئله کمتره. بله نکته اینه نه خود روز اقتضای قبض و بست داره، منتها چرا روز اقتضای قبض و بست داره سوال خوبیه. گاهی وقتا یه اتفاقی در یه روزی میفته این روز اینجوری میشه، مثلا روز عاشورا ظاهرا اینه، چون این واقعه توش رخ داده این روز دیگه روز قبض شده. میگن مثلا از بعد از عاشورا دیگه مثلا آسمان گرفتن دیگه چلینه، آسمان گرفتن نگردن ابر هستا، من اون حالت معنوی توی این روز تشکیل شد جاری شد. یا از اون طرف یک استادی بود یه قشنگ گفت، میگفت خیلی وقتا اینا رابطه شون طرفینیه. مثال خود قوم میدن، قوم چون خیلی جای خوبی بوده حضر مسئولیت روش دفع کردن، یا چون حضر مسئولیت روش هست خیلی جای خوبیه، هر دو داشت. تو فضای روایتی که هر دوتاش هست، یعنی هم جای قبل از که حضرت معصوم بره قوم کلی مهد کردن قومو، بعد از اینکه حضرت معصوم تو اونجا دفن شده گفتن آقا اینجا محل اهل بیته. آقا چی شد؟ نه خیلی وقتا میبینی که خود روزه یه ظرفیت داشته، یه مثلا شما که عید قدیر میگن عید قدیر روز فلان هست، تو تاریخش نوشته دیگه روز فلان هست، روز کشتی نوح بر پیچید دجت، یعنی یه روزی اصلا این داره تقویت میشه گویی، یه روزی داره تضعیف میشه. با تضامن داریم کلمات رو کاری برنامه، منظورم معلومه ها. الان
مثلا تو روایات داریم مثلا آقا روز جوان انار، یا مثلا تو روایات داریم که آقا مثلا
مثلا در این زمان مثلا در این نقطه که بحث
بله همین دیگه میخوام یعنی روزها اثر واقعی دارن، اما اثر واقعی شما در اون روزی که اثر واقعی داره اگه کار ثواب متناسب باشه انجام بدی رو گفتم بیا این عبارت تعبیر قشنگی دارن میگن این روز فشرده است قبضه، یعنی شما حالت گرفته است، وقتی حالت گرفته است باید این کارو انجام بدی، اگه وقتی حالت گرفته است بری جشن مردا برپا کنی همین حالت رو بدتر میکنه. تعبیرش اینه، یعنی یه چیز خود روزه داره، یه چیزی هم شما باید در قبال اون روز انجام بدی، اگه اون وظیفه اون روز رو درست انجام بدی همون که برای همه ضرره برای شما سوده. الان چون
یعنی میشه مثلا اون روزی که گفتم مثلا حالا تو بحث مثال رو دادم شما این کار بدی که این کار انجام بدی مثلا قابل مثلا یه اتفاق
ببینید یه بار این است که توی فضای روایت علت تامه است یا علت تامه نیست، اینا خیلی رفت مهمه، خیلی وقتا این روایت لزوما علت تامه نیست، یعنی اگه شما بگی علت یعنی اگه این کار کردی الا بلا بود حتما اینجوری میشه، اینجوریه تو بعضی روایت هم اینجوری نگفتن بلکه اقتضاییه بیشتر، یعنی این روز اقتضای این وضعیت داره، حالا ممکنه یک کسی انجام بده جور نشه ولی علل قاعده بالا ما قول خودمون 80% 90% اینجوری میشن. اعتقاد هم یکی از عناصری که این تأثیر رو تشدید میکنه، اما اینکه حالا تشدید میکنه اگه اعتقاد نشه اثر نداره، ظاهر اعتقاد میگه نه خود روزم اثر داره، اما شما اعتقاد ببین مثال میگم یه بار شما میدونی امام حسین رو کشتن میری جشن میگیری، یه بار نمیدونی آدم مسیحیه توی اونور دنیا اونش نمیدونه، آیا حالا این اثر منفی که برای این آدم وهابی هست برای اونم هست؟ علقاد اونجور اثری نیست، اما هیچ اثری هیچ چی هم نداره رون این خودیا، مثل که مثلا شما این زمانی داری یه چیز تضیف میخوری خلاصه اثری رو بدن شما داره.
این که
داشتون
میگن که
اعتقاد داشتن
این روز که نه شما واقعا نه
اون یه نکته دیگری یه مثلا داری تلقین گاهی وقتا انسان با تلقین میتونه چیزو نحو بکنه، یعنی شما خیلی توتایی توی المیزان یه جایی المیزان گفته من حقیقت جرأت نکردم، ای حال داشتی شما جرأت چه داشتید بکنید میگه یه بحثی تلقین میکنه میگه تلقین چقدر موثره و شما میدونی با تلقین آدم جلو خودت حاضر کنی، یعنی به خودت انقدر القا بکنی که فکر کنی سوزنجی جلو شماست در که نیست، بعد علاوه تاری گفته اگه قبول ندارید این آزمایش رو آزمایش کنید، من حقیقت جرأت نکردم، گفته برید توی اتاق کاملا تاری هیچ صدا هم نباشه، یعنی نه نور نه صدا هوا شما رو جلب نکنه، هوا هم یه هوای معتدل باشه مثلا گرما و سرما حواستون رو فرق نکنه، توی اتاق کاملا تاریک اینجوری بشینید یه نفر که میدونید مثلا یا مرده یا نیستش نه اون بره رفته مسافرت اون بره هی مرتب به خودتون بگید که این جلوی منه این جلوی منه این جلوی منه که بعد از یه مدت میبینید بعد دیدید باش حرف بزنید. من گفتم من ببینم چه سکته میکنم چی؟ نه اینکه خود امام میاد منظورشون اینه، یعنی ممکنه بشه امام هم، نه اینکه خود تلقین رو داره میگه، نه اینکه راست داتی و آدم میاد، اما اینقدر ذهن شما تقویت میکنه او رو جلوی خودت میسازه در حدی که حرف میزنی باش صدا بیشتری، نه اینکه خود او راست داتی و همیشه میاد اینجا، یعنی به همین میگه که یه آدمی که مطمئنه که نمیاد بعدن هم میاد میگرسی که نه من مموروز مثلا فلانجا سر کار بودم حرف علامه اینه که خودش عجب، اما حالا آیا میتونم امام به خودش این اصلی که با تلقین بتونه امام به خودش القا کنه که میشه، یعنی انسان به خود القا کنه امامش اصلا آیه برهو اطلاع قاضی فکر میکنم میشون بود الان شک کردم یک دیگه از عرفا بود گفته بوده که اغلب کسایی که ادعای رؤیت امام زمان رو میکنن امام زمان ندیدن، تصویر خودشونه که آدم خوبی هم هستا، نمیگه همه ها، یه عده‌ای رو ما میدونیم حسن امام دیدن، اما خیلی از اینا که فکر میکنن امام زمان دیدن نفس خودشونه اینجوری بر خودشون جلوه کرده، بعد یه شواهدی هم میاره حالا تو کتاب آیت الحق اگه خواستید اونجا برید بخونیدش شواهدی هم میاره که اصلا اینجوریه، یعنی برخی از افرادی که الانم خیلی معروفن که این آدم خیلی امام زمان دیده یه نفرم اسم میاره اونجا میگه که این قاضی هست، یعنی کسی که کتابو نوشته از قول قاضی میاره میگه این کسی که الان من بگم همتون میشناسیدش آدم خیلی معروفی که امام زمان زیاد میدیده تو این معاصرین کتابم در موردش نوشتن، این میگه رفته تو علای قاضی آقای قاضی گفته به آقای قاضی گفته که بگو امام زمان امام زمان تو کار داره بیاد گفتهش که بهش بگو نمیام، بعدش گفت چیز کردن که این امام زمانش چیزه تخیل خودشه ولی که الان خیلی یک کتاب در بارش نوشتن و گفتن موضوع نمیگم یک کتاب بخوند آیت الله صفحه 99
یه بار
فکر کنم نه نه آخو نه آدم هم نیست نه همین با تخیل خودش یکی جلو خودش ایجاد کرده داره میبینه باش حرف میزنه یعنی تو واقعیت هم هیچ کسی این چیزه اتا همونجا حکایت بیاره از فکر شیخ احمد احضاییه میگه که این خودش میگفتش که فکر میکرد امام زمانو میبینه از یکی از عالم بزرگی بوده فکر کرد امام زمانو میبینه بعد یه بار با شاگرداش میگه که امروز رد شدین دیدی چون میگه نه میگه وقتی من امام سلام دادم به امام زمان شما ببینید دیدید میبینید یا نمیبینید تو خیابون دوباره رد میشه بعد یه دفعه میگه سلام میده امام زمان اینا میگن آقا ما هیچ که نمیبینیم آها پس این ساخته من بود غالبا اینوری همین کردن که نه او امام زمان دید همه ندیدن این عالمه که خودش اهل فن بوده الان بالا اینو میگن که این فقط یکی دید بقیه ندیدن امام زمانو او عالم میگه نه این تخیل ولی عالم بزرگ بود اینه ممکنه کسی تخیل خودش بسازه اما حرفم معنیش نیست که هیچ کس امام زمان نمیشه و اینا چی برای همین است که آدم خیلی خیلی باید بالا باشه تا بتونه تشخیص بده خیالش یکی شاید من دارم میگم شاید یک از اینکه گفتن که ادعا در دوره غیبت نکنید اگه کسی ادعا کرد تکذیبش کنید شاید دیگه دلایلش این باشه شاید میدونی که حدیثی که کسی ادعای چیز کرد غالبا گفتن ادعای رو تو برگردن به ادعای نیابت اینو توضیح میدن ولی شاید دیگه معانیش این باشه دوره هم شاید اینا هیچ کدوم نمیدونم کلا عجله نکنید تصدیق نکنید تصدیق نکنید روی بنابه من اگه اصل بحثمون تمام شد دوستان فکر کنم ابتدای خسته باشن اگه موافق باشید ما دیگه بحث تمام میکنیم من این فاصله که برای پرسش بازو هست چون الان اصل مطلب تمام شد دیگه اصلا سوالات بود فرقه میکنن میذاری اونجا در پرسش بازو هر کی سوال داشت خدمتتون هست السلام علیکم
می‌گیرم. یه سری مثلا اینجا. مثلا عجله. اینا با اصلا چیزی باید مقابله کنیم. مثلا الان ما تو عوام مثلا برو خود اینا رو چجوری آرامش